ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه 23 تیر ماه 1395 در ایران 13 ژوئیه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرهنگ قدیمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهیم گفت.
با درود فراوان، وزارت دفاع آمریکا و حکومت اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه همکاری‌های نظامی با یکدیگر امضا کردند. به گزارش سایت‌های خبری اقلیم کردستان عراق، الیسا اسلاتکین جانشین معاون وزیر دفاع آمریکا و کریم سینجاری وزیر کشور این اقلیم در حضور مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه کردستان عراق در شهر اربیل این تفاهم‌نامه را به امضا رساندند. خبرگزاری آناتولی ترکیه در این مورد نوشت که طبق این تفاهم نامه واشنگتن متعهد شده است تا پایان نبرد با نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش کمک‌های سیاسی، نظامی و مالی به نیروهای پیشمرگی عراق ارائه دهد. امید صباح سخنگوی اقلیم کردستان عراق گفت که این تفاهم نامه با تأکید بر آزادسازی موسل، نقش نظامی که طرف‌های درگیر در جنگ با نیروهای داعش باید بازی کنند را مشخص ساخته است. وی گفت که تفاهم نامه امضا شده حاصل 2 سال مذاکره اقلیم کردستان عراق و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بوده است. در خبری دیگر، سفارت فرانسه در آنکارا در بیانیه اعلام کرد که تمامی نمایندگی‌های این کشور در خاک ترکیه بنا به دلایل امنیتی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. سفارت فرانسه در آنکارا و کنسولگری این کشور در استانبول تعطیل شده و جشن‌هایی که برای روز ملی فرانسه در این دو شهر و شهر ساحلی ازمیر برنامه ریزی شده بود هم لغو شده است. خبرگزاری فرانسه نوشت که تصمیم به تعطیلی نمایندگی‌های فرانسه در خاک ترکیه با اطلاع مقام‌های این کشور صورت گرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از پایان نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر گفت کنوانسیون رژیم حقوقی دریایی خزر را می‌توان در نیمه نخست سال آینده میلادی به امضا رساند. وزیر خارجه روسیه به پیشرفت‌های صورت گرفته در مذاکرات با دیگر همتایانش اشاره کرد و گفت در حوزه‌های مختلف مسائل به درستی حل و فصل شده است. آقای لاوروف افزود که به نظر او واقع بینانه خواهد بود که رژیم حقوقی خزر در سال 2017 حتی در نیمه نخست آن به امضا برسد. نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر متشکل از ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان روز چهارشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان به پایان رسید. و در خبر دیگر، دادگاه سروش فرهادیان روزنامه نگار برای رسیدگی به اتهام‌هایی که از جمله اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب برگزار شد. به نوشته چند روزنامه، سعید میر محمدی وکیل مدافع آقای فرهادیان با توجه به دفاعیات حقوقی خود و با یادآوری اینکه اصل آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده، اظهار امیدواری کرد که برای موکلش حکم براءت صادر شود. خبرگزاری اینا در اردیبهشت ماه شکایت یکی از نهادهای نظامی از آقای فرهادیان خبر داده بود. گفته می شود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از این روزنامه‌نگار شکایت کرده است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی می شنیدید. اگر که می خواهید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید و بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. اگر با مشکل فیلترینگ روبروید و احتیاج به نرم افزار سایفون 3 دارید برای عبور از فیلترینگ، به ما ایمیل بزنید به این آدرس proxy@radiofarda.com. ترزا می به عنوان دومین نخست وزیر زن بریتانیا به ساختمان شماره 10 خیابان دانینگ لندن رفت. درباره تحولات تازه سیاسی در بریتانیا خواهید شنید. یک سال پیش در چنین روزی برجام به دست آمد، توافقی که برنامه هسته‌ای ایران را محدود کرد. دامنه این برنامه و آینده آن را ارزیابی خواهیم کرد. تغییرات دازه در میان معاونان حسن روحانی دیگر موضوعی است که در این مجله شامگاهی درباره آن بیشتر خواهید شنید. اگر تا 8 شب در ایران همراه این مجله شامگاهی بمانید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه نیز خواهید بود. دیوید کامرون روز چهارشنبه امروز پس از 6 سال پست نخست وزیری بریتانیا را ترک کرد و با اینکه می توانست 4 سال دیگر در این سمت باقی بماند، ترجیح داد پس از رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، نخست وزیری را به جانشینش در حزب محافظه‌کار واگذار کند. همکارم حسن جعفری و جزئیات بیشتر در این باره.
دیوید کامرون نخست وزیر حالا دیگر سابق بریتانیا روز چهارشنبه به وعده 2 روز پیشش عمل کرد. او روز دوشنبه در برابر شماره 10 خیابان داونینگ به خبرنگاران گفته بود:
روز چهارشنبه در جلسه پرسش از نخست وزیر در پارلمان شرکت می کنم و بعد از اون به کاخ باکینگهام میرم تا استعفام رو تقدیم کنم. بنابراین چهارشنبه عصر این ساختمان میزبان نخست وزیر جدید خواهد بود.
دیوید کامرون 6 سال پیش حزب محافظه‌کار را پس از سالها دوباره به قدرت بازگرداند و به سمت نخست وزیری بریتانیا دست یافت. آن زمان 43 ساله بود و جوانترین نخست وزیر این کشور در 2 قرن اخیر لقب گرفت. دیوید کامرون دوره اول نخست وزیریش را با اقدامی کم سابقه در سیاست بریتانیا آغاز کرد و به همراه حزب لیبرال دموکرات دولتی ائتلافی تشکیل داد. صدای او در سال 2010:
هدفم اینه که ائتلافی کامل و واقعی بین محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها ایجاد کنم.
5 سال اول نخست وزیری کامرون سال گذشته به پایان رسید و حزب محافظه‌کار موفق شد بار دیگر در انتخابات پارلمانی پیروز شود. اما در جریان رقابت‌های انتخاباتی پارسال، موضوع ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا به یکی از بحث‌های ثابت احزاب تبدیل شد. پیشتر یک حزب کوچک به نام حزب استقلال بریتانیای کبیر به رهبری نایجل فاراج با مطرح کردن شعار خروج از اتحادیه موفق شده بود در انتخابات شوراهای محلی موفقیت‌هایی به دست آورد. شاید به همین دلیل بود که دیوید کامرون در انتخابات پارسال قول داد در صورت پیروزی این مسئله را به همه پرسی بگذارد.
زمان آن است که مردم بریتانیا حرفشون رو بزنند. وقت اونه که سؤال بریتانیا و اتحادیه اروپا رو مطرح کنند.
آقای کامرون و البته حزب محافظه‌کار تلاش زیادی کردند تا مردم را به ماندن در اتحادیه ترغیب کنند. او حتی شخصا در برنامه حزبی پای تلفن نشست و با شهروندان تماس گرفت. به هر حال انتخابات 23 ژوئن حدود 3 هفته پیش برگزار شد و 1 روز بعد جنی واتسون دبیر شورای انتخابات بریتانیا اعلام کرد 16 میلیون نفر به ماندن در اتحادیه رأی دادند، اما نزدیک به 17.5 میلیون نفر خواستار خروج از اتحادیه شدند.
به این ترتیب بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده است.
همان روز دیوید کامرون اعلام کرد از مقام خود کنارگیری می کند و رهبری کشور را برای خروج از اتحادیه به جانشینش می سپارد. شهران تبری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در لندن کارنامه دیوید کامرون را در 6 سال نخست وزیریش چنین ارزیابی می‌کند:
من به کارنامه آقای کامرون یک نمره متوسطی میدم، برای اینکه در مورد این همه پرسی که انجام گرفت و تلاش او برای موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا خیلی ارزش قائل هستم. اون خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید و همچنین وقتی که برنده نشد در این همه پرسی با کمال وقار استعفا داد از سمت خودش. ولی اینکه اصلا مسئله موندن یا رفتن در اروپا رو در یک جامعه دموکراتیک به همه پرسی گذاشت به نظر من کار درستی نبود، برای اینکه در جایی که نمایندگان مجلس از تمام گروه ها هستند و میتونن رأی بدن راجع به این موضوع و نمایندگی کنن مردم رو، هیچ لزومی نداشت که یک همه پرسی برگزار میکرد. علاوه بر اون، من نمره منفی دیگه‌ای که به آقای کامرون میدم به کارنامه اون در مورد سیاست‌های ریاضتیش است که موجب خشم مردم شد و یکی از دلایل مخالفت مردم با اتحادیه اروپا و خشمشون از مهاجرا به خاطر همین سیاست‌های ریاضتی بسیار شدید بود.
به هر روی اکنون خانم ترزا می که در سال‌های گذشته وزیر کشور بریتانیا بود، بر کرسی رهبری حزب و همچنین نخست وزیری این کشور تکیه زده است. خانم می دو روز پیش که رهبریش بر حزب محافظه‌کار قطعی شد گفت:
در جریان رقابت‌ها برنامه من بر سه نکته استوار بود. نخست، لزوم رهبری قاطع و مستحکم در دورانی است که با مشکلات اقتصادی و سیاسی روبرویم. دوم، لزوم اتحاد و یکپارچگی در کشور است و سوم اینکه ما به نگرشی قوی، تازه و مثبت برای آینده کشورمان
اما آیا تحولات سیاسی در بریتانیا و تغییر رهبری در این کشور منجر به تغییری در نگرش لندن به روابطش با ایران هم خواهد شد؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدا:
سیاست خارجی انگلیس که یک سیستم پارلمانی و سیستم حزبی خیلی قوی داره در درون حزب تعیین میشه. از اونجا که قدرت سیاسی هنوز در دست حزب محافظه‌کار خواهد اومد، من فکر نمی کنم که تغییرات اساسی در سیاست خارجی انگلیس به وجود بیاد. البته یه مقدار زیادی این بستگی خواهد داشت که وزیر امور خارجه انگلیس و وزیر دفاع انگلیس از کدوم جناح‌های درون حزب محافظه‌کار باشند و شاید که یک سری تغییرات خیلی کوچکی ما در رابطه با سیاست انگلیس ببینیم. اما در رابطه با ایران به نظر من هر کی روی کار بیاد، سیاستی رو که انگلیس در رابطه با ایران بعد از قرارداد برجام به وجود آورده، این سیاست رو پیگیری خواهد کرد.
به هر روی مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا هر دو تأکید کردند به رغم خروج لندن از این اتحادیه، روابط دو جانبه همچنان مستحکم باقی می‌ماند و دو طرف یکدیگر را به عنوان شریک و متحد می‌نگرند.
گزارش همکارم حسن جعفری رو میشنیدید. اما مجربترین وزیر کابینه بانوی آهنین و حالا نخست وزیر بریتانیا عناوینی نیست که در روزهای اخیر برای ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا، همونطور که درباره شنیدید به کار گرفته میشه. خانم می دومین زنی است که پس از مارگریت تاچر در بریتانیا به مقام نخست وزیری میرسه. همکارم رویا کریمی منج در گفتگو با حبیب حسینی فر، کارشناس سیاسی در آلمان، ابتدا از او پرسیده که حضور یک زن دیگر در پست رهبری در بریتانیا و البته اروپا چه تأثیری بر شرایط سیاسی این روزها خواهد داشت. حبیب حسینی فرد:
خانم می در شرایطی قدرت در بریتانیا به دست میگیره که این کشور دچار یک بحران بزرگ مربوط به این برنامه خروج از اتحادیه اروپا است. مردهایی که تقریبا مبشر و مبلغ یک همچین سیاستی بودن خودشون رو کشیدن کنار در حزب محافظه‌کار، از جمله آقای جانسون، شهردار قبلی لندن. و خب خانم می به اعتبار نقشی که در وزارت کشور داشته، یعنی شاید بلندترین دوران وزارت کشور رو در تاریخ بریتانیای معاصر داشته، به علاوه معروف به تلاش و پرکاری در این عرصه ها، آدمی بسیار مثل خانم مرکل به اعصابش مسلط و در این حال آدم مذاکره گر قهاری هستش با توجه به وظیفه‌ای که پیش روش هست در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به همه این دلایل میشه گفت که در مقطع بسیار مهمی پست به عهده میگیره. و اگرم شکست بخوره که انتخاب احتمالش کمه، میشه گفت که از اون جهت هم شاید مردها زیرکی کردن که در یک همچین شرایطی یک زن رو گذاشتن که این بحران رو به سرانجام برسونه. منتها در نظرم بگیریم که الان کل شرایط دنیا و از جمله بریتانیا هم در وضعیتیه که زنها بیشتر بهشون اعتماد میشه. ما در نظر بگیریم در همون بریتانیا در رأس اسکاتلند که باز مسئله رفراندوم رو داشت، خانم استراگون حاکم استش، ایرلند شمالی یک زن هست، حتی آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو ممکنه به زودی خانم ایگل بزنه کنار. یعنی به نظر میاد کلن هم در بریتانیا هم در سطح بین المللی با توجه به بحرانی که وجود داره بیشتر دارن روی قدرت و صدا درایت خانم ها تکیه میکنند.
اما آقای حسینی فرد، حتی پیش از این که خانم می رسما سمت نخست وزیری بریتانیا رو بر عهده بگیره، به اون لقب بانوی آهنین رو دادن، لقبی که پیش از این برای مارگارت تاچر به کار میرفت. آیا هیچ شباهتی بین خانم می و خانم تاچر وجود داره؟
مقداری به هر صورت در نقشی که در وزارت کشور داشت، به خاطر اون سیاستی که در قبال مسئله مهاجرت پیش برد این عنوان رو بهش داده بودن. ولی در نظر بگیریم که اتفاقا یکی از کسایی که باعث شد که حزب محافظه‌کار که یکی دو دهه دچار مشکل شده بود، نمیتونست در برابر حزب کارگر برآمد بکنه و از قدرت کنار رانده شده بود، با اون سخنرانی معروفش خانم می در سال 2002 عملا حزب رو زنهار داد که شما از مردم جدا افتادید، شما به اصطلاح دچار یک خودبینی و خودستایی شدید که باید اصلاح بکنیم، از جمله اینه که ما باید بیش از پیش راه باز کنیم که زنها بیان در سطح هم در خود حزب، هم اینکه در فراکسیون پارلمانی حزب بیشتر زن سهم بگیره و بسیاری از این مسائل رو عنوان کرد و یک چهره جدید و معاصر داد. ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم یک مقدار از جمله خانم می کمک کرد که اون چهره سرد و مبتنی بر ریاضت کشی در سطح اجتماعی هم تا حدودی از اون حزب محافظه‌کار دور بشه. همین مدتی هم که هم وزیر کشور بوده، در نظر بگیریم که کارهایی که برای ارتقاء زنها کرده، مسائلی که در این مجازات خشونت‌های عاطفی در خونه اعمال کرده، حتی بودجه‌ای در وزارت کشور و در سطح دولتی اختصاص داده برای کمک به زنانی که ختنه میشن در آفریقا، اینها هم هست جزء چهره خانم می. و میشه گفت که اون عنوان بیشتر شاید برمیگرده به اون شاید نقش منفی یا اون سیاسته نسبتاً سختگیرانه‌اش در مورد مسائل مهاجرت که بهش یک همچین عقبی رو دادند.
آقای حسین فهد، در سال‌های اخیر خانم مرکل جزء قدرتمندترین زنان جهان و البته قدرتمندترین زن اروپا شناخته شده. آیا خانم می رو میتونیم رقیبی برای خانم مرکل حداقل در اروپا بدونیم؟
دوتاشون در یک شرایطی هستند که باید بشینن و این مسئله بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو این دو نفر باید در وجه و عمده حل بکنند و هر دوشون هم شباهت‌های تقریبا زیادی دارن، اینی که هر دوشون به اعصابشون مسلطن، اینی که هر دوشون مذاکره گرای قهاری شدند و هر دوشون هم در این حال بچه ندارند، مسیحی هستند و از این زاویه‌ها شباهت زیادی با هم دارند. و میشه گفت که با توجه به اینکه خانم مرکل کلن هم راجع به این خروج بریتانیا یه بختار برخورد منطفتری کرده، گفته باید وقت بدیم به بریتانیا یا که بدونن که چی کار دارن میکنن و آماده کنن خودشون برای مذاکره، میشه گفت که از سوی به هر صورت در یک مذاکرات سختی با هم سر کار خواهند داشت و از سوی هم شاید همین شباهت‌هاشون کمک کنه که با هم همدیگر رو بهتر بفهمند. در نظرم بگیریم که این دوتا در شرایطی دارن حساب بخشی از بحران‌های بین‌المللی میخوان مدیریت بکنند که خب ما در نوامبر هم احتمالاً خانم کلینتون رو خواهیم داشت. در اونجا هم بحران شقاقی که در جامعه آمریکا شکل گرفته، مسائل عمده‌ای که پیش اومده، به نظر میاد که اونجا هم به طور شاید غیر مستقیم این اعتماد دارن به یک زن میکنن که بیاد به اصطلاح بخشی از این بحران تقریبا بی سابقه در جامعه آمریکا رو حل بکنه.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با حبیبه حسینی فرد، کارشناس سیاسی در آلمان پیرامون ترزا می، نخست وزیر تازه بریتانیا که از امروز این سمت رو بر عهده گرفت. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
طرح نجات بازار پول، اصلاحات در سیستم بانکی کلید خورد. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
19:18 دقیقه در ایران هست. شنونده برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در روز 23 تیر ماه، روزی که یک سال از امضای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه یک گذشته، توافقی که از اون به عنوان برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک یاد میشه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت از دستاوردهای برجام سخن گفته. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو در این باره بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت و در سالروز امضای توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفت اگر روزی 5 به علاوه 1 بخواهد از تعهدات خود سرباز زند، ایران کاملا آمادگی داشته و از لحاظ هسته‌ای در شرایطی است که در زمان کوتاهی میتواند به نقطه مطلوب خود دست پیدا کند. پس از توافق هسته‌ای، غرب هم به اجرای این توافق تمایل نشان داده و خواستار همکاری‌های اقتصادی با ایران است. اما با این وجود تهدید تحریم‌هایی در زمینه تروریسم و حقوق بشر بر روی همکاری‌های بانکی سایه افکنده است. توافق هسته‌ای که در ایران به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف است، از امضا تا اجرا به گفته حسن روحانی 6 ماه زمان برده است. این در حالی است که از امضای توافق هسته‌ای 1 سال می‌گذرد. اما حسن روحانی چه کسانی را در سخنان خود خطاب قرار داده بود و صحبت‌های او حاوی چه پیام‌هایی است؟ رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید تأکید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر گذشت 6 ماه و نه 1 سال از اجرای توافق هسته‌ای به دلیل نزدیکی زمان برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری است و می‌خواهد بگوید وعده‌های ریاست جمهوریش در حال عملی شدن است.
آقای روحانی به طور دائم سعی میکنه که یک فضای مقایسه ای ایجاد بکنه. فرض کنید یک بحث همین بحث جنگ هستش. یک بحث این که اگه ما در واقع برجام نداشتیم صادرات نفت به صفر میرسید. دارن یک فضای مقایسه ای ایجاد میکنن بین دوره آقای احمدی نژاد و دوره خودشون یا پیشا برجام و پسا برجام. خطابشون منتقدان برجام هست که اعتقاد دارن اونها اون فضایی که قبل از برجام بود رو در نظر نمیگیرن و در خلأ دارن به برجام حمله میکنن.
آقای روحانی در سخنان خود ضمن اشاره به دستاوردهای برجام گفت که پیش از توافق هسته‌ای پرونده ایران در شورای امنیت قرار داده شده بود که زمینه رو برای حمله نظامی به ایران آماده کنند و برداشتن تحریم‌ها مانع اون شده و شرایط رو برای حتی ارتقای قدرت دفاعی نظامی ایران هم فراهم کرده. رضا حقیقت نژاد میگوید در این زمینه درگیری‌های سیاسی رسانه‌ای بین دولت و منتقدان داخلی وجود داشته که همچنان هم ادامه خواهد داشت.
این چندمین باره که این موضوع عنوان میشه. قبلا هم یک بار آقای روحانی در مورد برداشتن سایه جنگ صحبت کرد که از قضا با اعتراض فرمانده سپاه مواجه شد و گفتش که این یک تفسیر اشتباه است از مذاکره و از برجام و اونا اعتقاد دارن اون چیزی که مانع از حمله نظامی آمریکا به ایران میشه توان دفاعی و اون قدرت منطقه ایران هستش و آمریکا از پیش خودش شکست خورده میبینه که حمله نمیکنه.
آقای روحانی در صحبت‌های روز چهارشنبه خود گفته که اگر روند تحریم‌ها قرار بود ادامه یابد امروز فروش نفت در کشور به صفر میرسید. اما آیا شرایط اقتصادی ایران تا این اندازه نگران کننده بود؟ و آیا اجرای برجام اقتصاد ایران رو بهبود بخشیده؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی:
وضعیت تحریم ها به مرحله بسیار بسیار خطرناکی کشیده بود و این خطر وجود داشت که واقعا سطح تحریم از اینکه هست شدیدتر بشه و صادرات نفتی ایران به حدود 200 تا 300 هزار بشکه در روز خلاصه بشه و در عرصه‌های دیگر هم وضعیت اقتصادی ایران بسیار بسیار نگران کننده بود. منتها مسئله ای که مطرح شده امروز و ایجاد یأس کرده این هست که اون امیدهایی که به سبب امضای برجام در میان فعالان اقتصادی و همینطور در افکار عمومی ایران به وجود آمده بود اون امیدها برآورده نشده. ولی مسائلی که در حال حاضر وجود داره و بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه و به همین علت است که فشار روانی بر دولت آقای روحانی زیاده اینه که یک سلسله مسائل دیگه در رابطه با قضایای دیگه از جمله تحریم‌های غیر هسته‌ای مطرح شده و اینکه دولت روحانی در انجام اصلاحات اقتصادی لازم موفق نبوده.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت نظارت برجام به تازگی ضمن انتقاد از سکوت دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 گفته بود که برخی از شروط 9 گانه رهبر ایران عملی نشده. آیا این نشان دهنده عدم حمایت رهبر ایران و اصولگرایان نزدیک به او از روند اجرای برجام است؟ رضا حقیقت نژاد:
یه بخشی از اینها که در واقع در قالب لفاظی های رسانه‌ای است، همین یکی دو روز اخیر آقای عراقچی و آقای بعیدی نژاد که دو مذاکره کننده ارشد بودن گفتن که اگه برجام نقض شده بود ما شکایت می‌کردیم. اون بحثی که آقای ولایتی داره مطرح می‌کنه چون از یک به عنوان یه چهره اصولگرا داره مطرح می‌کنه، این رو می‌خواد یک اطمینان بخشی به منتقدین یا برخی از لایه‌های اصولگرا بده.
برخی از کارشناسان معتقدند شرایط سخت اقتصادی که سال‌ها بر مردم و کشور حاکم بوده و همچنین شرایط پر التهاب کنونی منطقه میتواند روند اجرای برجام را سخت جلوه دهد. اما اینکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران معتقد است فضای به وجود آمده پس از برجام برای ایران در فعالیت‌های اقتصادی، دفاعی و فناورانه فضای مناسب تری است، نشانگر رویکرد دولت حسن روحانی تا دست کم انتخابات بعدی ریاست جمهوری است.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید. اما در سالگرد توافق اتمی ما در رادیو فردا گفتگوهای متعددی رو با تحلیلگران از جوانب مختلف داشتیم، از اقتصاد و سیاست و هسته‌ای و حقوق بشر. حتی در این باره اینجا بشنوید یک گفتگو رو با دریا کیمبال، مدیر اجرایی بنیاد کنترل سلاح در واشنگتن، که آقای کیمبال ابتدا از این میگه که از منظر خل سلاح برجام چگونه میتونست توافق بهتری باشه. دریا کیمبال در واشنگتن.
من نمیگم که مذاکره کننده ها میتونستند کاری رو بهتر انجام بدن که توافق بهتری داشته باشیم. منظورم اینه که هیچ توافقی نمیتونه همه اون چه که یک طرف میخواد رو برآورده کنه. این گونه توافق ها محصول مصالحه و بدبستانه. اون چه مهمه اینه که آیا یک توافق هدفی رو که به دنبال اون بود برآورده کرده یا خیر، که به نظر من این کار رو کرده. اما اینکه چطور این میتونست توافق بهتری باشه، به نظرم اگر محدودیت ها بر برنامه هسته‌ای ایران طولانی تر بود بهتر بود. اما اگر قرار بر طولانی شدن محدودیت بود، نمیتونستند به همون سفت و سختی اون رو اعمال کنند.
آقای کیمبال، یکی دیگر از انتقادهایی که در واشنگتن خصوصا زیاد شنیده میشه اینه که منتقدان میگن از نحوه گزارش دهی آژانس در قبال ایران راضی نیستند و به نظرشون این گزارش ها جزئیات کافی ارائه نمیده تا اونها تصویر درستی از برنامه هسته ایران داشته باشن. شما متخصص این حوزه هستید، آیا این گزارش ها برای شما کافی است؟
What matters number one is, you know, is the IAEA finding that Iran is.
اون چه که اهمیت داره اینه که آژانس بگه آیا ایران به تعهدات متعددش در برجام پایبند هست یا خیر. در هر دو گزارشی که تا کنون منتشر شده، آژانس میگه ایران کاملا بر این تعهدات پایبند بوده و این مهمترین مسئله است. آژانس همیشه در ارائه جزئیات درباره برنامه هسته‌ای اعضاش به نوعی کم حرف بوده. گزارش‌هایی که منتشر کرده میتونست شامل این بشه که بازرس‌هاش به چه مکان‌هایی رفتند و چی پیدا کردند، یا اینکه جزئیات بیشتری درباره ذخایر ارائه بدند. این میتونست جالب باشه و برای محققا مفید باشه و به اونها فرصت بده که مستقل این اطلاعات رو تجزیه و تحلیل کنند. اما آژانس این رویکرد رو داره و اون رو اجرا میکنه. دلیل دیگه این رویکرد اینه که آژانس تا 25 سال دیگه باید این تحقیقات رو انجام بده و تقریبا هر 3 ماه برای اعضا گزارش رو تهیه کنه. این کار پرهزینه است و نیروی انسانی فراوانی احتیاج داره که گزارش‌هایی با جزئیات بیشتر تهیه بشه.
شما آینده برنامه هسته ایران رو چگونه تصور می‌کنید؟
Well, what Iran has achieved with this agreement is they have maintained.
اونچه که ایران با این توافق به دست آورده اینه که در حوزه محدود برجام همچنان توانایی ادامه برنامه برای تولید انرژی اتمی رو داره. میتونه ایزوتوپ‌های پزشکی تولید کنه و هسته اصلی ساختار هسته‌ایش رو حفظ کرده. اینکه ایران بعد از برداشته شدن محدودیت‌های اصلی در 10 یا 15 سال آینده این برنامه رو به کدوم سمت ببره، بستگی به این داره که تا اون زمان دنیا و ایران چه بکنند. یکی از کارهای مهمی که باید انجام بدیم اینه که در سطح منطقه‌ای حمایت کافی برای تمدید برخی محدودیت‌ها در برجام رو به دست بیاریم، به شکلی که هیچ کشوری در خاورمیانه بیشتر از سطحی که ایران اجازه داره غنی‌سازی کنه این اجازه رو نداشته باشه. یعنی غنی‌سازی اورانیوم 238 در سطح 3.6%. باید محدودیت منطقه‌ای برای بازفراوری سوخت هسته‌ای مصرفی اعمال بشه. این کار میتونه به تولید پلوتونیوم منجر بشه که در تولید سلاح کاربرد داره. این یه روی کرده که میتونه ایران رو متقاعد کنه که این محدودیت‌ها رو تمدید کنه. اقدام دوم اینه که توضیح بدیم هیچ توجیه فنی و اقتصادی برای توسعه بیشتر غنی‌سازی اورانیوم در ایران وجود نداره.
اگر موضوع تهدید رو هم کنار بذاریم، اما ایران تاکید کرده که میخواد در آینده یک برنامه هسته‌ای پویا و مستقل داشته باشه. ایران محدودیت‌های برجام رو در قبال رفع تحریم‌ها پذیرفته. پس از اون چه انگیزه‌ای برای این کار وجود خواهد داشت؟
یک توجیه اینه که بقیه کشورهای منطقه محدودیت مشابهی رو بپذیرند و این به نفع ایرانه.
اما این منطقه که در اون پاکستان یا اسرائیل رو هم داریم که سلاح اتمی دارن.
بله، کشورهایی هم مثل عربستان سعودی داریم که میتونن بالقوه در پی سلاح اتمی باشن و این به نفع ایرانه که سایر همسایگانش این محدودیت رو بپذیرند. دلیل دیگه‌ای که به نفع ایرانه اینه که میتونه به دریافت سوخت برای نیروگاه‌های تولید برق ادامه بده که در مقابل توسعه شدید توانایی داخلی راه بسیار ارزان‌تری برای تأمین سوخت این نیروگاه هاست. توسعه و بالا بردن سطح غنی‌سازی در 10 یا 15 سال آینده یه بار دیگه میتونه به محکومیت‌های بین‌المللی و اعمال تحریم‌های تازه منجر بشه. پراگماتیست هایی در ایران هستند که می دونند هزینه و فایده هایی برای اقدامات در این زمینه وجود داره و اگر در یک دهه آینده منافع پایبندی به برجام برای مردم و رهبری ایران روشن بشه، احتمال اینکه ایران در آینده هم این محدودیت ها را بپذیره بیشتره.
در هفته اخیر صحبت های زیادی درباره تلاش های کشورهای منطقه برای توسعه برنامه هسته ایشون و حتی تمایل به تولید سلاح مطرح شده. شما از عربستان سعودی نام بردید. به نظرتون برجام چه تأثیری در این روند داشته؟
به نظرم اون چه مشخصه و سایر کارشناسا هم اخیراً گفتن اینه که با برجام و حذف احتمال دستیابی ایران به سلاح در دهه پیش رو، انگیزه کشورهایی مثل عربستان سعودی برای توسعه و دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم یا سلاح اتمی به شدت کاهش پیدا کرده. همچنان رقابت بین ایران و عربستان و سایر کشورهای عرب منطقه وجود داره، اما این کشورها برای مدتی طولانی نباید نگران ایران مجهز به سلاح هسته‌ای باشند. در نتیجه به نظرم برجام به شدت تهدید اشاعه تسلیحات در این منطقه رو کاهش داده.
درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران و آینده برجام می‌شنیدید از داریا کیمبل، مدیر اجرایی بنیاد کنترل سلاح در واشنگتن. در یک سالگی برجام شما شنونده رادیو فردا چه فکر می‌کنید؟ آیا این توافق هسته‌ای در زندگی شما تأثیر گذاشته و آیا آثار اون رو می‌بینید و مشهود هست؟ اگر نظری دارید در این باره می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میوم بگذارید با پیامگیر رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن، درباره مسائل مختلف نظرتشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. با ذکر این موضوع که دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری ایشون را آزاد کنید.
آقای ریاست جمهوری محترم ایران، آقای روحانی، ما که پشت پرده نیستیم ببینیم چه اتفاق افتاده. اطلاعات ما بر مبنای داده های خود شماست. فرمودین 700 میلیارد در دولت قبلی دود شد. شنیدیم دکل‌های نفتی فروش رفت، اصلا گم شد رفت. در مورد زمینخواری، کوهخواری، در مورد غارت اموال تعاون ناجا، در مورد سرقت از بنیاد شهید، هیچ جایی نیست که در اون دزدی و غارت و بردن بیت المال به یغما رخ نداده باشه. کمتر جایی است. حواستون باشه چرا فقط گیر دادن به حقوق. بارها رهبری از قاچاق و میزان بالای اون شکایت داشتن. 20 میلیارد دلار قاچاق اینا رو کی انجام میده؟ فقط کسایی که حقوق اضافه میگیرن.
به عنوان یک ایرانی میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که با این زد و بندها، با این دریافت حقوقهای نامتعارف، با این چپاولگری در بیت المال مسلمین، این دیگه ثابت شده برای ملت ایران که دین بایستی از سیاست جدا گردد.
آقای روحانی هم مدیرش رو به خاطر حقوق غیر متعارف باید چکا کنه، مجازات کنه. این دامی بوده که برایش انداختن که توی دوره بعدی ریاست جمهوری که انتخاب نشه و هنوز از این داما دو سه تای دیگه هم هستش، به موقع اینا رو رو میکنن تا حسابی جایگاهشو در بین مردم خراب کنن.
آقای تنولی نگران نباشن، امیدوارم که همیشه سالم و زنده باشن، ولی در نبودشون زمانی که مرگ به سراغشون اومد بعد ما میریم دنبالش. فرق نمیکنه، رژیم نمیره، حکومت نمیره، ما مردم هم فراموش میکنیم بزرگامونو. ما این در رابطه با نویسنده های ما، ناشرهای ما، منتقدین، سینماگران، سیاستمداران، همه و همه صدق میکنه. ما مردم هم خودمون یه کمی مقصر هستیم. من واقعا از صمیم قلبم تسلیت میگم به نبود آقای کیارستمی. ای کاش در زمانی که در بیمارستان بودن همون روزای اول ما یادشون میکردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:35 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که تا ساعت 8 شب در ایران ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. پس از تشکیل مجلس دهم که بر اساس گزارش‌ها اکثریت اون از نمایندگان حامی دولت حسن روحانی هستند، برخی از تحلیلگران از احتمال برخی تغییرات در دولت سخن گفته بودند. پس از چندین تغییر در میان استانداران، حسن روحانی در معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری هم حال تغییراتی رو اعمال کرده. بشنویم بیشتر در این زمینه در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
رئیس جمهور ایران کابینه‌اش را در سطح معاونت حقوقی و پارلمانی تغییر داد. حسن روحانی در این تغییرات قائم مقام وزیر کشور حسین علی امیری را به جای مجید انصاری به معاونت پارلمانی رئیس جمهور برد و مجید انصاری را به جای الهام امینزاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور منصوب کرد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
در ماجرای استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم و همینطور رأی نیاوردن گزینه‌های بعدی وزارت، برخی از نمایندگان نزدیک به دولت از جمله آقای مطهری و آقای تابش از عملکرد معاونت پارلمانی ریاست جمهوری انتقاد کرده بودند و اعلام کرده بودند که معاونت پارلمانی هماهنگی لازم با نمایندگان نزدیک به دولت را برای به اصطلاح یارگیری و انجام اقدامات هماهنگ در مجلس نداره. از سوی دیگه معمولاً با تغییر ترکیب مجالس ممکنه که معاونت‌های پارلمانی تغییر بکنن، اما آقای انصاری به هر حال با توجه به اینکه چهره شاخص مجمع روحانیون مبارز بودن طبیعتاً مشکلی با کار کردن با مجلس دهم نداشتن، ولی به نظر میرسه که الان دولت با انتصاب آقای امیری به این سمت بیشتر تلاش میکنه که با آقای لاریجانی رئیس مجلس هماهنگ باشه و به نوعی ایشون را به عنوان اکثریت مجلس به رسمیت میشناسه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این تغییرات الهام امینزاده که از چهرهای اصولگرایی بود که از ابتدای دولت حسن روحانی معاون حقوقی رئیس جمهوری بود، در سمت جدید دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی انتخاب شد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
تعیین دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی یک اتفاق مهمی هست، دال بر این که آقای روحانی در سال آخر ریاست جمهوریش عزم داره که این منشور حقوق شهروندی که متاسفانه متوقف مونده و معطل مونده همچنان رو، این رو به یک فرجام و سرانجامی برسونه. یکی از وعده های مهم آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوریش که تلاش کرد که اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه همین بحث منشور حقوق شهروندی بود که متاسفانه در 3 سال داشته وچه عملیاتی اجرایی پیدا نکرده. حالا انتخاب خانم امینزاده که معاون سابق امور حقوقی رئیس جمهور است به عنوان دستیار ویژه یک اتفاق شاید معنیداری باشه برای اینکه این منشور از وچه توقف و رکودی که دچارش شده به عرصه عملیاتی شدن و اجرایی شدن سوق پیدا کنه.
از دیگر تغییرات، حکم جدید برای علیرضا آوایی به عنوان بازرس ویژه ریاست جمهوری است. علیرضا آوایی پیش از این ریاست سازمان ثبت و احوال کشور را بر عهده داشت. در کارنامه آقای آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز وجود دارد. چندی قبل محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره تغییر در کابینه اظهار بی اطلاعی کرده بود.
بنده هم این اعداد و ارقامی که اینقدر استاندار باید عوض بشه، اونقدر وکیل و سفیر باید عوض بشه، یا اونقدر باید وزیر تغییر بکنه، بنده اطلاعی ندارم. ولی این که به صورت کلی قابل پذیرش هست هر گونه تغییر و اینکه آقای رئیس جمهور برای تقویت کابینه خودشون جابجایی هایی داشته باشن، همونطوری که در دولت های قبلی هم معمول بود، یه چنین کاری هم میتوانه
حسن روحانی قبل از تغییر در کابینه تغییراتی را در سطح استانداران به وجود آورد. هیئت دولت اوایل تیر ماه سال جاری استانداران جدید خراسان جنوبی و خراسان شمالی را تغییر یا جابجا کرد. پیش از این دولت حسن روحانی و در 3 سال گذشته 8 استاندار را تغییر داده است. اما با وجود انتقادها هنوز تغییر زیادی در کابینه صورت نگرفته است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن.
در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس به دلیل ملاحظاتی که وجود داشت، ترکیب کابینه آقای روحانی یک کابینه تیر و امنیتی و محافظه‌کار در عمل عذاب در اومد و همین باعث شد که سیاست‌های دولت آقای روحانی به ویژه در بخش‌های اقتصادی و بعضی از بخش‌های اجتماعی بسیار کند و ناکارآمد باشه و حتی تغییراتی در مدیران پیشین هم صورت نگیره. به همین دلیل انتقاد از دولت آقای روحانی بالا گرفت و تقریبا میشه گفت غیر از جنبه سیاست خارجی و بعضی از حوزه‌های فرهنگی و حوزه وزارت علوم که اون هم به تغییر وزیر علوم انجامید، عملا تغییر عمده دولت آقای روحانی نتونسته در سیاست‌های دولت ایجاد بکنه و به همین دلیل انتقادها به دولت به طور کلی از نظر کارآمدی در این حوزه‌ها بالا گرفت.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور چندی قبل گفته بود برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه بعضی از استانداران توانایی کافی برای اداری استان را ندارند، لذا تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.
گزارش همکارم وحیده پور استاد رو میشنیدید. 19:41 در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
من برای یه قصه بگم.
قبول کردم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، من کارادا توپولسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
صدور حکم دیوان داوری بین المللی در مورد مسئله مالکیت دریای جنوبی چین به واکنش تند دولت پکن انجامیده و با وجود اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای این حکم قرار نیست داشته باشه، ولی حتی باعث شده که چین احتمال نوعی از واکنش دفاعی رو برای خود محفوظ بدونه. بشنویم بیشتر درباره این دعوای حقوقی در گزارش همکارم شاهین بشیری.
چین اعلام کرد حق اعلام منطقه دفاع هوایی فراز دریای جنوبی چین را برای خود محفوظ می‌داند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لیو ژنمین معاون وزیر امور خارجه چین گفت امکان اعلام چنین وضعیتی بستگی به میزان تهدیداتی دارد که متوجه چین می‌شود. وی تاکید کرد کشورش خواهان آن است که این دریا یک منطقه صلح، دوستی و همکاری باشد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در مورد معنی این عمل چین از نظر نظامی به رادیو فردا میگوید:
معنیش اینه که کشورهای دیگر حد تردد در اون منطقه رو ندارند و اگر هواپیماها یا هر وسیله دیگری بخواد از اون منطقه عبور بکنه بایستی از چین اجازه بگیره. به عبارت دیگر چین به هیچ وجه من الوجو از مالکیت خودش نسبت به این جزایر و اون منطقه نمیخواد عقب نشینی بکنه و این میتونه باعث تشنج بیشتر بشه در منطقه، تنش رو افزایش بده و حتی میتونه به برخورد نظامی هم منجر بشه، چون هم آمریکا منافع استراتژیک در منطقه داره و هم همپیمانانی در اون منطقه داره که اونها هم ادعای مالکیت دارن به این جزایر.
سخنان معاون وزیر امور خارجه چین در واکنش به رأی دیوان داوری بین المللی است که به درخواست فیلیپین برگزار شد و روز سه‌شنبه در لاهه با صدور حکمی تاریخی ادعای دولت چین در مورد مالکیت بخشی از دریای جنوبی چین و منابع موجود در آن را رد کرد. در همین حال دونالد تاسک رئیس شورای اروپا گفت امیدوار بود رأی دیوان داوری که موجب خشم چین شد به حل مسائل مهم در این دریای مورد مناقشه می انجامید. استفان دوژاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفت
بان کی‌مون با قاطعیت از طرفهای مناقشه خواسته است اختلافات خود را به طور صلح‌آمیز و دوستانه از طریق گفتگو بر طبق قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل حل کنند. بسیار مهم است که از هر گونه عملی که ممکن است به تحریک و تشدید تنش بیانجامد خودداری شود.
با وجود آنکه این حکم مانند یک بیانیه حقوقی مهم در مورد اختلافات ارضی در یک منطقه پر رقابت از جهان است، اما دولت چین آن را حکمی بیهوده توصیف و رد کرده و حتی از آغاز نماینده‌ای به این دیوان اعزام نکرده است. کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد در مورد سازوکار دیوان داوری بین المللی و واکنش چین نسبت به رأی این دیوان به رادیو فردا میگوید:
محاکم بین المللی فرما و محتوای متفاوتی دارن. دادگاه بین المللی یه چیزه، محاکم داوری یه چیز دیگه هستن. اینی که در لاهه هست در واقع داوری و حکمیته و این خب رولش حالت مصالحه و دوستانه داره تا اینکه رأی نهایی که به دادگاه داده بشه. معمولا احکام داوری و حکمیت قابل استیناف در موارد بسیار معدودی هستند، ولی آراء نهایی دادگاه ها نیستند. در این مورد به خصوص چین معتقده و میگه که منی که شرکت نکردم، منی که صلاحیت رسیدگی در این جای به خصوص در این مورد به خصوص نپذیرفتم، نمیشه منی که اونجا نبودم که حرفمو بزنم، نمیشه منو وادار کنید که تابعیت کنم از این حکم. و این حکم رو توجه کنید، اولا حکم نهایی نیست، ثانیا حکم دادگاه و دادگستری نیست، حکم یک حکمیت داوری است و چین اگر اجراش نکنه قابل تعقیب در دادگاه‌های بین‌المللی نخواهد بود فعلا.
وزیر خارجه فیلیپین در واکنش به صدور حکم دیوان داوری بین‌المللی با قاطعیت از آن حمایت کرده و گفته است از طرف‌های ذی‌نفع می‌خواهیم با بردباری و هوشیاری با این موضوع برخورد کنند. چین و فیلیپین از جمله شش کشوری هستند که در مورد حریم دریایی خود در آب‌های دریای چین جنوبی اختلاف دارند. تخمین زده می‌شود که هر سال حدود 5000 میلیارد دلار از تجارت جهانی از آب‌های این دریا عبور می‌کند و علاوه بر منابع غنی ماهیگیری، ثروت عظیمی از نفت، گاز و سایر منابع طبیعی دارد. این اختلافات در این حال رقابت نظامی بین چین و آمریکا را در منطقه تشدید کرده است. همزمان با گسترش میدان عملیاتی نیروی دریایی چین در آب‌های منطقه، آمریکا نیز حضور نظامی خود را در آن افزایش داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید دولت آمریکا صدور این حکم را عاملی مهم برای حل صلح‌آمیز اختلافات در دریای جنوبی چین توصیف کرده است و از هر دو طرف خواسته تا به تعهدات خود بر اساس حکم دیوان داوری بین‌المللی عمل کنند. البته وزارت خارجه آمریکا در مورد اعتراض چین به این حکم موضع‌گیری نکرده است. دولت فیلیپین در سال 2013 و بر اساس معاهده‌های سازمان ملل متحد در مورد حریم‌های دریایی جهان از دیوان داوری بین‌المللی خواست در مورد اختلافات این کشور با چین داوری کند.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
19:48 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به پایان گزارش های این بخش از مجله شامگاهی، اما این مجله همچنان ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود تا ساعت 8 شب در ایران، اگر که همراه این مجله باقی بمونید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما و همچنین صفحه فیسبوک ما دنبال بکنید. هم اکنون بر روی وبسایت ما بخشی است به نام پس از برجام و درباره آینده توافق اتمی و آنچه که پیش روست تحلیلگران متعددی نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتند که میتونید اونها رو مطالعه کنید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از طرح نجات بازار پول که در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته براتون میگم. با من همراه باشید. مرداد ماه سال 93، یعنی تقریبا 2 سال پیش از این، در نخستین سال روز آغاز به کار دولت حسن روحانی، در همایشی که در جریان آن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت با هدف خروج اقتصاد از رکود تبیین می‌شد، رئیس جمهوری ایران در جایی که به کارکرد نظام بانکی در فرایند خروج از رکود می‌پرداخت، به کنایه و طنز چنین گفت:
بانک و ما ادراک مل بانک، ما اگه بتونیم مشکل این بانک رو حل بکنیم، مشکل عالم رو هم ظاهرا میشه حل کرد. مشکل بانک حل شد.
مشکلاتی که حسن روحانی آن زمان در عملکرد شبکه بانکی ایران دیده بود چنین بودند:
بانک های ما امروز با مشکلات زیادی مواجهن. اولیش این که دولت به بانک ها بدهکاره، دومیش هم مال بانک مرکزی، این بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکارن. خب اول ما باید بیاییم بدهی بانک ها رو پرداخت کنیم، بانک ها هم بتونن بدهیشون رو به بانک مرکزی پرداخت کنن. بانک ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن.
در همان همایش علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 11 به صراحت وضعیت شبکه بانکی را غیر قابل قبول خوانده بود:
وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، چرا که نه با پیشرفت ها و تحولات صورت گرفته در عرصه بین الملل در حوزه صنعت بانکداری تناسب داره و نه با نیازهای روبه رشد و انتظارات در حال گسترش و توسعه سیاستگزاران.
پس از آن همایش و دیگر نشست‌ها، دولت 11 بسیار تلاش کرد تا بتواند اقتصاد ایران را به سمت و سوی رونق دوباره رهنمون کند. بخشی از این تلاش‌ها نیز در حوزه اصلاحات بانکی رقم خورد. اما آنچه به عنوان یکی از مشکلات پایدار بر سر راه این روند مطرح شده و می‌شود، ضعف شبکه بانکی در تأمین منابع پولی این حرکت است. تنگنای مالی و اعتباری سرفصل بسیاری از تحلیل‌ها در بیان دلایل حاکمیت رکود در اقتصاد ایران بود. دست کم علی طیب نیا در بسیاری از تریبون‌هایی که در اختیار داشته از این دلیل و حتی راهکارهای خروجش اینگونه سخن گفته است:
حل مشکل تنگنای اعتباری مستلزم افزایش سرمایه بانک‌ها، تادیه دیون دولت به بانک‌ها، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری و نهایتاً فروش اموال مازاد نظام بانکی کشور و هدایت منابع حاصله به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، نیز از چرخه‌ای معیوب سخن می‌گوید که اگر این چرخه متوقف نشود، به گفته او اقتصاد ایران برپا نخواهد ایستاد.
وضعیت بانک‌های تجاری ایران در وضعیتی هست که بانک‌ها توان دادن اعتبار به بخش‌های اقتصادی و تولیدی رو نخواهند داشت. اگر دولت بدهی خودش رو به بانک‌ها نپردازه، از سوی دیگر اگر دولت بدهی خودش رو به بخش غیر بانکی نپردازه، در این صورت اون بخش غیر دولتی هم نخواهد توانست بدهی خودش رو به بانک‌ها ادا بکنه. نتیجه این است که بانک‌ها با دست خالی نمیتونند اعتبار بدن و اگر اعتبار ندند، اقتصاد ایران از زمین بلند نخواهد شد.
در روزهای نخست همین هفته، بانک مرکزی با انتشار متنی از قرار گرفتن دستور کاری روی میز رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که شاید اجرای آن قفل منابع بانکی را بگشاید. برنامه‌ای با عنوان اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که بر اساس اعلام بانک مرکزی قرار است فازبندی شده به مرحله اجرا گذاشته شود. بشنوید بخشی از توضیحات ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران را در گفتگویش با یکی از شبکه‌های تلویزیونی درباره همین برنامه.
سه تا معضل رو تو نظام بانکی ما شناسایی کردیم. اولین معضل اینه که ما یک اشکالات بنیادین داریم که عمدتاً جنسش ساختاریه. بحث دوم تعیین‌های اعتباری بانک‌هاست که اثرش در کاهش درآمدزایی بانک‌ها و عدم تعادل در درآمدهزینه بانک‌ها متجلی میشه. و لایه سوم هم معضل افت جریان نقدی که همون تعیین‌های مالی ایجاد میکنه و بانک‌ها رو در معرض ضعف و کاهش تمام تسهیلات دهی قرار میده. این سه تا معضل رو ما می‌خوایم حلش کنیم.
تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی محور این برنامه اصلاحی است. این برنامه که از آن به عنوان نجات بازار پول یاد می شود، در گام های دیگر موضوع ساماندهی بدهی های دولت و بازار پذیر کردن آنها از طریق تبدیل به اوراق و سرانجام ارتقای کفایت سرمایه بانک ها در بخش های مختلف این طرح نجات پیش بینی شده است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، انتشار چنین اوراقی را مثبت ارزیابی می‌کند، هرچند آن را مشروط به اقداماتی دیگر نیز می‌داند.
بدون شک اصلاح نظام بانکی ایران در درجه اول اهمیت قرار داره، برای اینکه وضعیت بانکی واقعا خیلی اسفناکه. اون چه که در این صحبت‌ها به طور مشخص گفته شده عبارت از این است که اولا دولت انضباط مالی داشته باشه، دوم افزایش سرمایه بانک‌هاست، و یک چیز دیگه‌ای که گفته شده که در کشورهای دیگه هم هست، اوراق قرضه منتشر کنند که در مقابل تورم ثابت باشه، یعنی کارمزدی که یا بهره‌ای که بابتش پرداخت میشه مساوی است با یه درصد مشخص به اضافه هر چه حد تورم وجود داشته باشه. این کار درستی است، ولی اگر که واقعا بخواد این کارها درست بشه باید چند چیز خیلی اصلی و اساسی انجام بشه.
پیش از این نیز طهماسب به مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در برنامه‌ای تلویزیونی توصیه کرده بود که هر چه زودتر دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش به انتشار اوراق سکوک روی بیاورد.
من قبول دارم که دولت پول نداره، اما نداشتن پول دولت دلیل عدم پرداخت بدهیش نیست و عدم پرداخت بدهی دولت یک عاملی هستش که تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی ما رو به روزی کشونده و داره میکشونه بعد از این مدت که امکان تداوم خدمت و تداوم فعالیت ازشون میگیره. این که با چه روشی در نداشتن پول تونه حداقل به صورت معنیدار بخشی از بدهیش رو جبران کنه، از جمله مثلا اوراق سکوک یه راه حلیه برای این که بدون تزریق منابع که پای پولی رو بالا ببره دولت بدهیاشو به شرکت‌ها و مؤسسات بده، اونها بتونن این رو بابت بدهیشون به بانک‌ها بدن، بانک‌ها بتونن اینو به عنوان سپرد قانونیشون و تعهداتشون یا بدهیاشون به بانک مرکزی بدن. جون یه عده راحت میشه، این شرکت‌ها میتونن نفسی بکشن.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی فقط مانده بدهی دولتی‌ها به نظام بانکی در پایان سال 94 به حدود 122 هزار میلیارد تومان رسیده است. مانده بدهی بخش غیر دولتی در پایان سال 94 به شبکه بانکی نیز به بیش از 736 هزار میلیارد تومان رسیده تا سرجمع مطالبات بانک‌ها در این گزارش رقمی باور نکردنی به میزان 858 هزار میلیارد تومان برسد، عددی نزدیک به کل رقم بودجه سال 95. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، تاکید می‌کند که دولت باید هر چه زودتر برای اجرایی شدن این اصلاحات دست به کار شود.
در درجه اول که نظام بانکی روی حساب و کتاب باشه. اینکه هر که هر جوری دلش بخواد بانک درست کرده یا گفته اینجا از اون حسن است نمیتونه باشه. دوم این است که بایستی که بودجه دولت روی حساب و کتاب باشه. نمیگن بودجه نمیتونه کسری داشته باشه، ولی وضعیتی که دولت ایران داره قابل قبول نیست. مسئله سوم این است که نرخ ارز بایستی که توی بازار معین بشه، ولی یه واقعیت دیگه این است که الان اقتصاد ایران واقعا بایستی به صورت ضربتی و به صورت خیلی محکم تصویر بشه.
شبکه بانکی ایران بیمار است. آثار این بیماری چنان مشهود و عیان است که در نخستین نگاه میتوان آن را دید. اما آنگونه که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه میگوید، این بیماری حاصل دلایل و آثاری است که سراسر وجود اقتصاد ایران را در بر گرفته است.
نظام بانکی ایران بیمار هست چون که کل اقتصاد ایران گرفتار بیماریه. وقتی در کشوری فضای کسب و کار با این همه مشکل روبرو هست، وقتی رشد اقتصادی کشور یا زیر صفر هست یا در سطحی بسیار پایین، وقتی بزرگترین تحریم‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم بر ایران تحمیل میشه و بالاخره وقتی که دولت این همه در تعیین نرخ بهره و چگونگی اعطای تسهیلات بانکی مداخله میکنه، چطور میشه انتظار داشت که نظام بانکی کشور بتونه نقش خودش رو در اقتصاد ایران اونطوری که باید و شاید ایفا بکنه؟
ماهیت به هم پیوسته ی اصلاحات بانکی در ایران با دیگر اقدامات اصلاحی در حوزه‌های مالی دولت و بازار سرمایه و همچنین زمانبندی درست و دقیق آنها شرط لازم برای گشایش تامین منابع و موفقیت در برنامه‌ای است که قرار است یک سال رکود را به خاطره‌ای تلخ در تاریخ اقتصاد ایران بدل کند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. ایمیل نمایر @radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،